نام خدا، جلسه دوم درس نقشه کشی با کد رو ادامه میدیم. جلسه اول در واقع من زبان گرافیک رو توضیح دادیم، بعدش در مورد تصاویر صفحات موازی و عمود بر صفحه تصویر توضیح دادیم، مثال دیدیم توی اسلایدهای مختلف و رسیدیم به این که چطوری میشه یک جسم سه‌بعدی رو با از طریق سه نما، سه تصویر بر روی صفحه تصویری که میخوایم روش رسم کنیم جسممون رو نمایش بدیم. اسلاید 30 جزوهتون رسم سه نما رو توضیح داده. یک جسم رو ما از سه نمای، نمای جلو، نمای روبرو، نمای از بالا و از نمای از چپ ما میتونیم تصویر کنیم. همونطور که مشاهده میکنید جسم سه بعدی ما دو تا مکعبی که به صورت عمود بر هم قرار گرفتن، این مکعبا از نمای روبرو یه L شکل L هستش، همونطور که میبینیم از نمای بالا یک مستطیل و یک مربع و از نمای پایین هم دقیقا این همین برعکس، نمای چپ هم این همین برعکسش ایجاد شده. تصویر صفحه تصویر از جلو جسمی که میدونیم در راستای منفی محور ایگرک هست، توی در واقع اسلاید 31 عشان این مشخصه، نمای بالا منفی زد و نمای چپ هم منفی ایکس هست. جسمی که ما داریم رو اگر در همین راستا تصویر کنیم، یعنی خط خطوط عمود بر جسممون به صفحه تصویرمون رسم کنیم، تصویر اون جسم از نمای روبرو یا جلو، چپ و بالا مشخص میشه. بعد همین تصویر سه‌بعدی، یعنی این سه گوش رو اگر بیایم رو کاغذ ما در واقع بفرستیمش رو یک صفحه، توی اسلاید 32 کامل مشخصه. یعنی اگر بیام جلو لولا گذاشته برای نمایش بهتر، ولی تصویر از جلو رو باید بالا سمت چپ کاغذ بکشیم. این زبان استاندارد بنوملی هست، یعنی شما نمیتونید بیاین و برای خودتون میاد تصویر مثلا از روبروی من و من پایین سمت چپ میکشم، اینجوری نیست. شما باید از بالا سمت چپ تصویر از روبرو رو بذارید، تصویر صفحه تصویر از بالا باید پایین سمت چپ باشه، صفحه تصویر از چپ هم باید بالا سمت راست باشه. اون قسمت پایینم که در واقع قسمت راست، گوشه راست تصویر هم یک در واقع نیم ساز زاویه قائم رو رسم می‌کنید که خطوطی که حالا بعد تو صفحه در واقع ترسیم‌های متعدد شما یاد می‌گیرید که چطور این خطوط رو با هم دیگه ارتباط بدید. یعنی سه تصویر شما باید کاملا با هم دیگه مش باشن تا فضای سه‌بعدی رو شما بتونید تجسم کنید. توی اسلاید 33 به طور کامل نشون داده شده، تا توضیحی که من دادم صفحه x y z دو مشخص، تصویر از روبرو بالا، تصویر از بالا در قسمت سمت چپ پایینه، تصویر چپ هم قسمت راست بالاست. همون مثالی که ما تو 4 تا اسلاید قبل دیده بودیم، توی این اسلاید اسلاید 34 کاملا مشخصه. یعنی تصویر از روبرو اومده بالا، تصویر از بالا اومده سمت چپ پایین و تصویر از سمت چپ رفته بالا سمت راست صفحه، حالا معمولاً آچار یا آسه ما نمایش داده میشه. اینجا ما یک مثالی رو گذاشتیم براتون که تمرین کنید. حالا خودتون دارید در خونه یا در کلاس اگر نگاه میکنید میتونید ببینید که این جسمی که الان یعنی یک 90 درجه جسم چرخیده، حالا با این چرخش 90 درجه ما چه اتفاقی برای جسم میفته؟ تصاویرش به چه صورت میشه؟ تجسمش رو یک گوشه در نظر بگیرید تو سه بعد کنج دیوار و بعد اونو تصویر کنید به اون کاغذی که سینما رو می‌خوایم بکشید. حتما این کار رو بعد یک بار دو بار انجام بدید تا دستتون راه بیفته، یعنی دیدن با دیدن جسم سه بعدی بتونید تصویر سینماش رو حدس بزنید. حداقل کاری که میتونید بکنید اینه که چشماتون رو ببندید و ببینید که الان تصویر سه بعدی که من می‌بینم شبیه یک صندلیه، یعنی دو تا مکعب عمود بر هم، مکعب مستطیل عمود بر هم. شما بیاین دو تا مکعب مستطیل رو تو ذهن تصور کنید که اگر خود تصویر روبروش رو ببینم چی میبینم؟ تصویر روبروش دو تا مستطیل روی هم قرار گرفته است، تصویر از بالاش به همین ترتیب، تصویر از کنارش یه اله. توی صفحه 36 میتونید حدستون رو امتحان کنید ببینید دقیقاً درست حد زدید یا نه. کاری که میتونید بعداً انجام بدید، یعنی در مرحله بعدی، اینه که با تصویر سینما شما بتونید جسم سه‌بعدی رو حدس بزنید، یعنی به قول معروف مجهولیابی کنید. بازم گفتم کتابایی هستن که توی نقشه‌کشی صنعتی به رسم فنی چون میتونید روشون مراجعه کنید، این بخش رو یاد بگیرید. چون شما اگر یک روزی تکنسین بشید، مهندس بشید یا غیر ذلک، شما باید اینو یاد بگیرید که بتونید از روی سه تا تصویری که دارید، از روی به قول معروف سینماتون یک تجسمی از اون جسم سه‌بعدی داشته باشید. جسم سه‌بعدی به طور معمول در دسترس نیست و خیلی پیچیده است. یعنی شما یک جسم سه‌بعدی، یک دستگاه کامل سه‌بعدی رو طراحی می‌کنید، ولی اجزای مختلفش رو بهتر که بتونه با تصویر سینما تشخیص بدید. مثال دو رو می‌بینید، از جلو به چه ترتیبی هستش؟ چند تا در واقع ال شکل، یه دونه مکعب گوشه سمت چپش هست. بازم مثال و جوابش رو مشاهده می‌کنید. بازم بهترین کار اینه که شما یک بار تصویر رو ببینید، خودتون حدس بزنید و بعد دوباره بیاین و جواب رو نگاه کنید. مثال سوم رو ما می‌بینیم. مثال سوم یک فرقی با مثال یک و دو داره. این همینه که یک مکعب مستطیلی در وسط جسم هست. این از تصویر از بالا شما تی شکل رو که می‌بینید و دو حفره خالی. خیلی مهمه که اینجا حالا ما زیاد درگیر جزئیات نمی‌شیم، چون یک مروری داریم می‌کنیم. به احتمال زیاد خیلی‌ها درس رو پاس کردن یا یاران در آینده درس رو می‌گیرن نقشه‌کشی صنعتی رو. ما فقط می‌خوایم که یه این اصول اولیه‌ای که نقشه‌کشی داره رو یه دونه مروری بکنیم، بعد بریم مستقیم روی همین کارو انجام دادن ولی با CAD. پس تا اینجا سه تا مثال حل کردیم. مثال 1 و 2 و 3 مون تو استادای 35, 36, 37, 38 و 39 میایم مثال 4 رو نمیام کنیم. تو مثال 3 و صفحه 38 هم میتونید میبینید یک سری خطوط رو میتونید ببینید، حدس بزنید. شما میخوام استادای بعدی بریم اونجا کامل صحبت میکنیم. یه سری خطوط به هم دیگه مرتبطن. یک تصویر یک خط در صفحه تصویرهای سگانش باید یک جورهایی بر هم منطبق بشن و با هم دیگه رد داده بشن. یعنی شما یک خطی اگر از نمای روبرو خط هست، از نمای چپ که نگاه میکنید باید یک نقطه ببینیم. یعنی اون خط اگر موازی با صفحه تصویر روبرو باشه، در نمای روبرو در نمای چپ حتما این عموده. بنابراین یک خط توی تصویر روبرو به احتمال زیاد یک نقطه میشه در تصویر سمت چپ. اینها به هم دیگه ربط دارن. یعنی نماها تمام خطوط و نقاطشون رو شما میتونید با هم به هم دیگه وصل کنید از طریق یک نیمسازی در قسمت چهارم صفحه تصویرتون، که سه تا صفحه تصویر رو که با هم دیگه منطبق میکنید، یه دونه کاغذ A4 شما این رو میتونید به دست بیارید. حالا توی کاغذ صفحه شطرنجی توی اسلاید 39 به طور کامل این نشون داده شده. خطوطی که شما نمیبینید، یعنی خطوطی که از فرضاً از نمای بالا، تو مثال 4 اگر نگاهید از نمای از بالا یه سری خطوط هستن که شما اینها رو نمی‌بینید، خطوطی که اون حفره زیری جسم، این خطوط به صورت خطچی نمایش داده شده. این یک استاندارد بین‌المللی، یعنی شما باید خطوطی که نمی‌بینید رو با خطچی نمایش بدید. نقشه خوان، تکنسین ساخت، قطعه ساز می‌فهمه که این خط از بالا دیده نمیشه، پس یک حفره در انتها هست. در مثال سمت 4 جسم سه‌بعدی شما توی صفحه ایزو رسم شده و این هم یک کاغذ مثل کاغذ شطرنجی هستش. ولی خب شما باید بدونید که چطوری استفاده کنید ازش. اون نحوه زوایاش استاندارد، یعنی زاویه خطوطی که شما می‌بینید در کاغذ ایزو هم استاندارد، همه دنیا به همین شکل است. مثال 5 اومده گفتیم اگر سطوح دوار و یا مستوی بر یکدیگر مماس شوند، در این صورت هیچ اثری نظیر خط در تصویر ایجاد نمی‌شود. همونطور که می‌بینید یه سری خطوط دایره شکل مثل پخ خورده، که حالا پخ هم در واقع صنعتی رایج بهش میگن، و گفتیم با چطوری میتونیم باهاش شما بیاین مماسا رو رسم کنید و در واقع چیکار کنید که این حالا دو جاست دیگه. اگر تلاقی داشته باشن، اگر تلاقی نداشته باشن. اگر تلاقی نداشته باشن یعنی مماس باشن، شما خط رو نمی‌کشید. اگر تلاقی داشته باشن مثل مثال سمت راست گوشه تصویر، مجبوریم که یه خط بکشیم و در نمای بیرون یه دونه خط در واقع از نمای سمت چپ خط چین رو رسم کنیم. تفاوتی نمی‌کنه آنچنان، فقط یه سری استانداردها هستش که باید رعایت کنیم. یعنی اگر اینها رو ما ببینیم که یه نفر میاد یه سیستم خط چین می‌کشه یا خط می‌کشه، اون یارو نمیدونه که داره کار انجام میده، تکنسین پای دستگاه تراش مثلا از کجا بدونه پق شما داخلش میره یا بیرونش میاد. این خطوط و این خدشین ها زبان توصیف شما هستن که شما وقتا تو دپارتمان طراحی هستید با کسی که تو دپارتمان ساخته، باید رعایت کنید این خدشین ها رو، باید رعایت کنید این فاصله گذاری ها رو. بسیار مهمه شما اینا رو، این نکاتی که اینا نوشته، این نکات در واقع اصلی نقشه کشی است. بسیار ریزه‌کاری داره. میگم اون خودش یه درس مفصل دیگه است که امیدوارم قبلا پاس کرده باشید. اگر پاس نکردید، حالا یعنی کد که یاد میگیرید، بهترین فرصته که یک مروری هم باش انجام بدید. همین مثال رو به طور کامل اومدیم تو مثال 6 توضیح دادیم که چطوری میشه تصویر از سمت بالاش، تصویر پایینش، خطوطی که باید رسم کنید از نمای بالا، از نمای چپ که به صورت خطی نمایش داده شده. این بسیار کاربردیه. حالا در خود صنعت ما معمولا گوشه تیز رو خب استفاده نمی‌کنیم مگر برای فیکسچرها. اینجا یکی از اون جایی که خیلی اشتباه میکنن، یعنی نقاط تلاقی رو با نقاط مماس جابجا استفاده میکنن و شما اینجا نکته بسیار نکته مهمی قدر گذاشتمش توی اسلاید 6. مثال هفتمون اینجا دیگه میایم برای حالا حفره داریم و خب به طب برای مثلا پیچ و پرچ و همه این داستانا نیاز به حفره داریم، بسیار کاربرد داره. حالا جای بیرینگ از جای شافت است. مثال خیلی خیلی سادهش مثال هفت ماست توی صفحه 42 جزوه. همونطور که میبینید از نمای روبرو ما اومدیم یک دایره کشیدیم، اون خطوط مرکزش هم مشخص کردیم. خطوط قرمز برای اولین بار شما در این مثال ها میبینید. اندازه گذاری اتما گفتم یکی از اون جایی که خیلی مهمه، شما یاد بگیرید که چطوری اندازه ها رو نشون میدن، اندازه گذاری ها به چه شکلی هست. اندازه گذاری فاصله ها رو ببینید. معمولا اندازه گذاری ها باید موجزترین روش برای اندازه گذاری رو شما پیدا کنید، یعنی نباید یک اندازه رو بدید که بشه از اندازه های دیگه به دستش آورد. این مرسومه، یعنی به حال عرف اینجوریه، استاندارد خاصی نداره ولی عرف اینجوریه که شما باید کمترین میزان عدد رو در نقشه استفاده کنید که کامل تمام نقشه رو ارائه بده. بهترین وجه همینه که بیشترین شما حدس بزنید، یعنی این باید آشنا باشید به ابزار تولید. شما حدس بزنید که برای اینکه یک سوراخ ایجاد بشه معمولا از کدوم نما سوراخ رو ایجاد میکنن. معمولا از نمای روبرو سوراخ ایجاد میکنن. برای این باید تمام داده هایی که برای سوراخ کاری استفاده میشه، یعنی اون کسی که تکنسین پای دستگاه فرز دستگاه تراشه میاد از نمای روبرو سوراخ ایجاد میکنه. برای تمام اندازه های اون سوراخ و ابعادش و موقعیتش باید در نمای روبرو استفاده بشه. چون اگه بین در نمای چپ نمای بالا ابعاد سوراخ رو بدید، چون از اون نما کسی سوراخ کاری انجام نمیده. چون باید یه آشنایی اولیه هم با مفاهیم تولید داشته باشید که بدونید حالا توی پروسه تولید چیکار داره، چه کاری صورت میگیره، در چه مرحله اون کار صورت میگیره. به خاطر همین در دقت کنید اندازه رو ما میتونیم هم توی نمای از روبرو بدیم هم نمای از چپ، ولی ما اومدیم اندازه رو از در نمای روبرو دادیم، اندازه سوراخ رو اومدیم. اگر دقت کنید در آر توضیح ندادیم، در اسلاید بعدی نشون داده میشه قطر سوراخی که می‌خواستیم انجام بدیم، فاصله‌اش نسبت به گوشه سمت چپ، فاصله‌اش نسبت به گوشه مرکز جسم و حالا دادهای کلی. اینو می‌تونیم بیاریم تو نمای چپ هم ارائه بدیم، ولی تو نمای چپ ما سوراخ کاری انجام نمیدیم، پس ما این تو نمای روبرو انجام میدیم. تا اینجا ما اومدیم رسم سینما رو توضیح دادیم و اینکه شما می‌تونید چیکار کنید که یک نقشه سه‌بعدی رو بخونید. اینا اصول اولیه بسیار ساده‌ای بودن که تو کل نقشه‌کشی شاید جلسه یک و دو توضیح بدن. بعد دیگه وارد مباحث سنگین‌تر میشن، خود رسم فنی میشن، خود در واقع مقیاس بندی میشن، کاری که بسیار بسیار پیچیده‌تره. توی دو درس جداگانه معمولا هر کدوم سه واحد تو دانشگاه ارائه میشه. به این صورت هم نیستش که بخوایم مثلا بیام تو یک جلسه دو جلسه من کلش توضیح بدم، چون اولا وقت کلاس گرفته میشه، دوم اینه که حالا با شرایطی که الان وجود داره ضبط صدا و جزو و در واقع به صورت مجازی بسیار میشه گفت الان غیر ممکنه. پس بهترین کار این هستش که من یک ارجاعی بدم و بعد حالا بیام تو مثال های بعدی وقتی میخوایم خود کد رو آموزش بدیم اونجا حداقل تصویر ما و تصویر نرم افزار ما مشخصه و اینکه ما میتونیم بیایم دقیقاً تو همون مثالی که حل میکنیم یک سری کارهایی که نقشه‌کشا یا حالا کسایی که کار فنی انجام میدن رو بیاریم دقیقا تو همونجا توضیح بدیم. پس تا اینجای کار ما اومدیم زبان گرافیک رو گفتیم در جلسه اول، توضیح دادیم که اصلا نقشه‌کشی به چه دردی میخوره، کمک رایانه به تاریخ نقشه‌کشی صنعتی رو اشاره کردیم بهش، بستاری نقشه‌کشی رو توضیح دادیم، عناوین درسی که میتونید تو نقشه‌کشی رو بهش اشاره کردیم، نرم افزار تجاری رو بهش اشاره کردیم که خب مالا ما معمولا اینجا با در واقع آتوکد و احنا به احتمال زیاد من بخوام یک نرم افزار دیگه از آتودسک رای بدم چون آتوکد رو رای میدیم، حالا بعد میشه سالید ورکس کتیا هم گفت، ولی به احتمال زیاد اگر وقت باشه یک نرم افزار سه‌بعدی که با بازم شرکتش اتودسک باشه، چون با اتوکد کار کرده باشید، مرحله بعدش اگه برید نرم افزار دیگه که شرکت دیگه باشه معمولا یه سری تغییرات داره. برای اینکه آشنا بودن این اتوکد کار کردن ما کمک کنه بهمون، میتونیم بریم یه نرم افزار دیگه تو اتو شرکت اتودسک ارائه داده رو کار کنیم. در واقع اومدیم بعدش در مورد واژه های زبان گرافیک گفتیم، استانداردها رو توضیح دادیم که معمولا بچه‌ها ببینن اینا شکلایی که توی این اسلاید هست بسیار معجزه، یعنی باید بیاین و دقت کنید که میگم مثلا من دارم میگم آر نماد چی است، من گفتم فی نماد چی است، تعداد رو بشه نشون میدن، فرق بین گرافیک هنری گرافیک محاسباتی رو اشاره کردین. یعنی توی این دو جلسه اول تمام تلاش من این بود که بیام یک مروری راه بدم از صفحات تصاویرشون که بعد که داریم میایم یک کاری رو با نرم افزار انجام میدیم این سوال بر شما پیش نیاد که حالا این تصویر چرا نقطه شد، این خط چرا تصویرش خط موند، اون صفحه چرا تصویرش خط شد، اون صفحه چرا تصویرش خط موند. این نکات اولیه. و اینکه خب سینما چطوری کشیده میشه، جاهاشون دقیقاً کجاست، موقعیت مکانی و در واقع حفره ها پخ ها اینها رو چطوری میشه نمایش داد، و اینکه اندازها رو بشه شکلی ارائه داد. پس تا اینجا ما هلوش 7 تا مثال حل کردیم. از این 7 تا مثال در واقع پوشش کاملی بوده بر مباحث مقدماتی رسم سینما و نقشه‌کشی صنعتی. در ادامه ما میایم آموزش مقدماتی اتوکد رو ارائه میدیم. صفحه 43 جزوه شما است. در این صفحه من اومدم اول صفحه کاری نرم افزار رو براتون یه عکس گرفتم گذاشتم اینجا، ولی خب یه مقدمه بر این صفحه اول هست و اینکه شما بید نرم افزار رو نصب کنید بر اساس سیستمی که شما دارید، سیستم عاملی که کار میکنید، حالا پی سی دارید، لپتاپ دارید، باید شما یک ورژن کارآمد رو برای اون سیستمی که دارید انتخاب کنید، یعنی بر اساس ظرفیت سیستم شما چقدر جا داره، چه امکاناتی داره، چقدر میتونید باش سریع کار کنید. شما یه ورژن جدید مثلا 2019-2020 نرم افزار تهیه کنید برای در واقع پی سی یا لپتاپ قدیمیتون، نمیتونید ازش به نحو اصلا استفاده کنید. بهتر از من این مسئله به تمازون میدونید چون نسل جدید واقف‌تره به این موضوعات. پس من انتخابم اینه که شما برید یه سرچی بکنید در مورد ظرفیت سیستمتون و اینکه برید ببینید چه نرم افزار، یعنی کدوم ورژن از نرم افزار اتوکد بهتر رام کار میکنه، رام میشه رو برنامه‌ت. فکر میکنم 3-4 تا ورژن هست از 2014-2012 به بعد، یعنی این 2014-2012 ورژن های مختلف، یعنی که شکل و شمالش کمی فرق میکنه. از 2012 به بعد دیگه فرق چندانی تو کد نیست، مگر اینکه خب افزونه های در واقع خیلی راحت تری بهش اضافه شده که شما میتونید باش بیشتر کار کنید، بس ما نیازی به اونا نداریم. من فکر میکنم اگر از 2014 یا 2012 تهیه کنید حداقل این مینیمم ورژنیه که الان قابل تهیه هست فکر میکنم، چون فکر کنم ورژن قدیمیش دیگه نباشه تو بازار یا احیانا تو اینترنت پیدا نشه برای دانلود. پس بهتره که یه نرم افزاری هولوش 2012 13 14 رو انتخاب کنید که به ورژن قدیمیتون اگر احیانا جدید ندارید بخوره و بشه استفاده کرد. نرم افزار به راحتی قابل نصب، یه فضای اولیه‌ای میخواد و اینکه شما برای یه دونه دایرکشن برای سیو کردن در اون پروژه‌ای که اگر کلاس برگزار می‌شد بهتون می‌دادیم، تمرینات که می‌خواستیم حل کنیم در واقع برای سیو دایرکتوری اینا برای خودتون بلد باشید دیگه، بهتون زود انقدر در افسرای زیادی کار کردید قابل توضیح نیست از طریق عکس و اینا، ولی بهتره که نرم افزار گفتم 12 13 14 رو انتخاب کنید، چون اینجا من دارم 2014 رو تدریس می‌کنم، فکر می‌کنم نرم افزاری هم که رو لپتاپ دانشکده نصب بودن 2014 باشه که ما همه یک شکل کار کنیم. من منظورم اینه که نه اینجا شما یه عکسی ببینید و ببینید نرم افزار 2019 رو نصب کنید ببینید که نرم افزار نمیخونه و شمایلش فهم کنه یا فضلا یه جاهایی بعضی از تولزاش عوض شده، صفحاتش اون ریوانش تغییر کرده. فکر میکنم که این سه تا ورژن متعادل باشه، نه 2013-2014 خب خیلی بهتره، یک تغییرات ظاهری هم داره نه اونقدر. من پیشنهاد نمی کنم اگر سیستمتون خیلی خوبه جدید و بروز باشه که خب بهتره که خب به نرم افزار جدیدتر رو انتخاب کنید. اگر نرم افزار رو تهیه کردید و بعد تونستید نصبش کنید که خب میرسید به این صفحه، اگر نه مجبورید که برید و یه متخصص گیر بیارید که نرم افزار حداقل براتون نصب کنه. نصب نرم افزار هم نیازی است تمام اون در واقع محصولات یا پروداکت های آتودسک رو نصب کنید. خلاصه ترینش آتوکد کلاسیکه. به نظر من این رو نصب کنید، هم سیستمتون زیاد فضا اشغال نمیکنه، هم خیلی راحت تر بالا میاد کد. من پیشنهاد میکنم اگر متخصص هستید خودتون که بهتر، اگر نیستید حداقل به کسی که داره براتون نصب میکنه این اطلاع رو بدید که آقا من نیاز به کل اون پروداکت هایی که مثلا آتودسک داره نمیخوام، مثلا نیازی ندارم. درس ما نیازی به قسمت الکتریکالش نداره، درس ما نسبت به نیاز به اون لوله کشی نداره، فقط همون قسمت کد کلاسیکی که برای نقشه کشی معمولا ساختمان استفاده میشه کفایت میکنه. خب صفحه اول به این صورته. صفحه اول یه ایکس و ایگر مشخص داره. سمت چپ بالا نگاه کنید، شمال جنوب رو نمایش داده. نمای نگاه کنید یه تاپ نوشته، یعنی نمای از بالای شکل شما این شکلیه. این اون قسمتی که شما الان فکر کنید که مثلا سه بعدی میتونی طراحی کنید نیست. ما اینجا کلا میخوایم با دو بعد کار کنیم. ما میخوایم جسم سه بعدی رو میایم روی صفحه کاغذ که حالا اینجا دیگه کاغذ نیست، روی صفحه مانیتورمون و به صورت سینما رسم کنیم. تمام کاری که ما میخوایم در ابتدای این درس انجام بدیم اینه که تصاویر سینما رو رسم کنیم با استانداردهایی که وجود داره. یعنی میخوایم یک نقشه حرفه‌ای رو در آخر کلاس که تدریس میکنیم بتونه کاربر ما رسم کنه. بعد از اون که سینما رو رسم کرد، اگر وقت احیانا بود میتونیم بریم روی نرم افزار سه بعدی که ببینیم حالا چطوری میتونیم با این سینمایی که داریم یک جسم سه بعدی رو رسم کنیم. درا تول بار رو اون قسمت یک حالا من نمایش دادم که چه شکلیه، یعنی یک ابزارهایی برای ترسیم شکل‌های هندسی ساده وجود داره. خب به هر حال شما هر شکل هندسی بخواید بکشید باید از خط، نقطه، مربع، دایره استفاده کنید. یک انحنا می‌خواید رسم کنید، یک دایره می‌خواید رسم کنید، بیزی می‌خواید رسم کنید، یه دونه ابزار می‌خواید. مثل ابزار ساده‌ای که شما فرضاً می‌آید در محیط مدرسه رفتید دیگه، می‌خواید یه دونه دایره بکشید، شما نیاز به پرگار دارید. شما می‌خواید یه خط صاف بکشید، شما نیاز به یک خطکش و یک مداد دارید. این ابزار بهش میگن ابزار در واقع کشیدن. این تول بار یعنی جایی که شما میرید و انتخاب میکنید میخواید چیکار کنید، میخواید چی رو رسم کنید. اینجا من فکر میکنم خیلی ریز افتاده باشه، ولی در سمت چپتون، در سمت چپ تصویر در واقع قسمت مانیتورتون اگر نصب کرده باشید این نوار ابزار دارید، میتونید جاش هم تغییر بدید. یعنی فکر میکنم که به عنوان یه دونه به حال دهه 70 80 بهتون مزد هستید، اینا بچهای امروز به راحتی میتونن این در واقع مودیفیکیشن رو انجام بدن، بیان شخصی سازی کنن نرم افزار برای خودشون هر جور که راحت ترن، کدوم ابزار رو کجا بذارن. اینا دیگه بابا اگر سیستم بود من بتونم نشون بدم چطوری انجام میشه، ولی خب بابا بیزنس خودتون بلد باشید. ما اینجا میخوایم با موس کار کنیم، یعنی با کیبورد و موس کار میکنیم. روش دیگه هم وجود داره برای نصب و برای ترسیم و اون روش استفاده از کامند لاین هست. یه کامند لاین سفیدی میبینید، کامند مساوی کنسل نوشته شده بعد یه کامند لاین پایینش. در قدیم معمولا چون موس نبود اون ابتدا که آتوکد اومده بود، خیلی از کسایی که اون موقع رسم فنی انجام میدادن و نقشه کش ها از کامند استفاده میکردن بر حسب برنامه نویسی. اینا حالا به تمزاد شدم توی این وادیو هم کار کرده باشید. اساسا هر ابزاری که اینجا میبینید و هر کاری که میخواین شما انجام بدید رو میتونید با یه کامندی تعریف کنید. ما اینجا ولی با کامند کار نمی کنیم چون اولا کمی سخت‌تره. من بعد توضیح بدم بهتون که هر کامند چیه. شما باید بنویسید لاین، مثلا بعد بدونید که بعد به لاین x و y در واقع ابتدا انتها بدید. آنچنان سخت کاری نداره، ولی خب راحت‌تر اینه که الان که ابزارشو داریم، بریم موس داریم، ما بیایم در ابتدا بیایم با همین روش‌های مرسومی که عمده نقشه‌کشی دنیا استفاده می‌کنن استفاده کنیم. حالا بعد در شرایط خاص شاید یه بار من توضیح دادم که چطوری میتونیم راه بیایم با کامند. خیلی از افراد هستن تو دنیا با کامند راحت‌تر کار می‌کنن، ولی به شخصه فکر می‌کنم که برای کسی که مبتدیه استفاده از موس و کیبورد راحت‌تر باشه. مودیفای تول بار رو در قسمت 2 در واقع من انتخاب کردم برای ویرایش موضوعات. شما می‌خواید پاک کنید، مثل همه جا می‌خواید پاک کن استفاده کنید، یا می‌خواید یه خطی دارید که یه خط دیگر رو قطع می‌کنه و این خط رو به قول معروف تری می‌کنه، یعنی حذفش کنید. میخواین چند تا کپی از دایره‌ای که رسم کردید، از اون جسمی که رسم کردید ایجاد کنید، میخواین یه فیلت بزنید، میخواین یک در واقع میرور کنید، یعنی میخواین تصویر رو برگردونید و دوتاش کنید، چه میدونم میخواین کلان حذفش کنید. یه پخ بزنید، تمام این روش ها و این چیزا وقتی می‌خوام پسورد روتیت کنید، اینا چیزایی هست که می‌تونید باش مودیفای تول بار رو داشته باشید. این تو قسمت دوم هست. خود مودیفای تول بار معمولا در سمت راست مانیتور شما قرار میگیره. بازم این هم میتونید مثل این بیارید بالا بذارید، میگم این کاری که شما میتونید انجام بدید که دقیقاً جاش رو مشخص کنید. پس این یک و دو بود. نکته سوم میشه دایمنشن تول بار ارائه کرد که بله شما میخواین به قسمت آخر اگر دقت کرده باشید، ما میخواییم دایمنشن بدیم، ما میخواییم اندازه گذاری کنیم. اندازه گذاری ها رو خب میاییم بر اساس حالا نوشه ایزو 25، این استاندارد ایزو هسته. شما باید بدونید که اندازه هایی که میدید باید کاملا مقیاسش یکسان باشه و همه بر اساس یک روش اندازه گذاری باشه. اگر متریک، یعنی اگر از میلیمتر استفاده میکنید، باید همه میلیمتر باشه. اگر اندازه شما به سانتی متر که بعیده، یعنی تو تمام نقشه‌های صنعت دنیا که ایزو کار میکنن همه ابعاد به میلیمتر. یعنی یکی از روش‌هایی که شما میتونید تشخیص بدید یک نقشه استاندارد هست و داره توسط یک آدم حرفه‌ای کشیده شده یا آماتور، همینه. شما تمام نقشه‌های حرفه‌ای صنعتی باید بر اساس میلیمتر باشه، مگر اینکه بخواید بر اساس اینچ کار کنید که دیگه به تو سیستم دیگه. ولی خب اگر سیستمتون متریکه باید بر اساس میلیمتر باشه، یعنی سانتی متر و متر و چه میدونم نانومتر اینا نداریم، اساسا همه بر اساس میلیمتر. و بعد این دقیقاً تو تمام قسمت های تو هر سینمای تصویر شما رعایت شده باشه. نه بیاین یک تصویر رو فرض کنید، حالا میایین میگید خب من این دایمنشنی که دارم مثلا 1/4 همه رو تقسیم به 1/4 میکنید، ولی بعد اون یکیش میتونه 1/2 میشه. اینجوری نیستش، همه تصاویر باید اندازه هم دیگه باشن. و اندازه گذاری هم توی دایمنشن تول بار داریم ما، و میایم دایره رو مشخص میکنیم که آقا چیکار کنیم. حالا مثلا بعضیا فکر میکنم شکلاشون فرق کرده باشه. آره تو قسمت سوم میبینید یکیش دایره از داخل اندازه گذاشته، یکی مال بیرون گذاشته، یکی قطر گذاشته، زوایا رو گذاشتن که خب خیلی کمتر پیش میاد ما برای زوایا انتخاب کنیم مگر حالتهای خاص. ولی خب ما میتونیم برای چون معمولا این زوایا به احتمال زیاد برای ساختمان سازی بیشتر استفاده میشه، ولی خب ما هم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه با اطلاعات اضافه بدیم به تکنسیان. فاصله ها از خطوط رو داریم، طول آرک رو داریم، یعنی طول قوس رو داریم، و اینکه خب میتونیم خیلی ادیت کنیم. حالا بیایم توی مراحل بعدی بهتون یاد میدم که چطور میتونیم زبان رو عوض کنیم، یا بیایم فرض کنیم مداد رو عوض کنیم که چطور میشه کلا ترسیممون رو یه جوری کنیم که توی مقیاس‌های مختلف کاغذی که می‌خوایم در نهایت پرینت بگیریم. چون خیلی از این نقشه‌ها در نهایت باید بره پای کار، و شما وقتی میرید پای دستگاه تراش و میرید توی قالب گیری، تکنسین شما اونجا کامپیوتر نداره، شما مجبورید بازم رو کاغذ در نهایت پرینت بگیرید و بهش ارائه بدید. چندین نسخه هم باید کپی بگیرید. گاهی وقتا حتی جای این که چون یه کاغذ A2 یا A3 رو پرینت بگیرید ندارید، باید میرید رو کاغذ A4 این کار انجام بدید. پس باید یک دایمنشن انتخاب کنید، یک روش فونتی انتخاب کنید، یک روش نوشتن انتخاب کنید که توی کاغذهای مختلف وضوح داشته باشه. همونجوری که توضیح دادم نوشته، قبل از شروع به ترسیم بهتر است که واحد ترسیم خود رو تنظیم کنید. متأسفانه اکثرا با واحد اینچی بدونید که خودشان بدن ترسیم انجام میدن. اون ایزوی که نوشته همینه. حالا من توضیح دادم که چیکار کنید که در نهایت به جای ایمپریال دایمنشن شما متریک باشه. دقیقاً توی یک صفحه توضیح داده شده، گفته این در واقع نوشته اینتر نیو والیو فور استارتاپ رو بزنید، یک رو وارد کنید، بعد پنجره میاد متریک رو انتخاب کنید و بعد خب اوکی بعد بزنید تا اوکی بشه. حالا بعد میایم توضیح میدیم که چیکار کنیم که فضای شما میلیمتری باشه. شما اینجا میلیمتر رو انتخاب میکنید، طبق همین روش برید جلو. قبل از اینکه مثلا وارد فضای ترسیم بشید، شما میایین و دایمنشن انتخاب می‌کنید. حالا یه روش دیگه هم که هست، این که حالا بیاین دیگه لنز رو انتخاب کنید، واحد اعشاری رو انتخاب کنید و پرسیژن انتخاب کنید. این پرسایز شما، این دقت شما خیلی مهمه. معمولا دقت رو بعد اعشار صفر می‌ذارن. حالا شما به نظر من 2 صفر بذارید کفایت می‌کنه، چون دیگه ما که نمی‌خوایم به اون صورت نقشه رو پرینت بگیریم و ببریم برای ابزارهای مختلف. بس ما میایم اینجا یک در واقع آماده میشه گفت این آماده سازی نرم افزار ما هستش. از صفحه 44 جزوه‌تون که میایم و سیستم متریک انتخاب میکنیم تا صفحه فکر کنم 40 بله تا صفحه 46 شما این روش رو انتخاب میکنید که الان متریک باشه. و حالا لایتنینگ و اینا هم میگم، اون دیگه چیزایی که دل بخواه خودتونه، هر کسی باید خودش انتخاب کنه که چه اسکیلی میخواد کار کنه و چه لایتنینگی میخواد داشته باشه. اونا دیگه من نمیتونم نظر بدم، پیشنهاد من مشخصه. من گفتم که اینترنشنال باشه، تو اینترنشنال گفتم که متر بذارید بهتر. کجا میخواین رسماتونو نقشهاتونو سیو کنید یا ذخیره کنید؟ اینا نوشتم توی اون قسمت فلاپی که کشیدون بالا. ما قدیم میگفتیم فلاپی، حالا میگن الان آیکون سیو میگن بهش. اون یه شکل فلاپی رو نمیدونم شما نسل شما دیده یا نه، ولی به هر حال میتونید تولوال استاندارد و منیو فایل و کجا سیو میشه. اینجا یه دونه فولدر انتخاب کنید بچه‌ها، همیشه برای هر کدوم میتونید اسم بذارید برای فولدرتون، این کاری که چات خیلی بهتون نگن، و تاریخ، یعنی یک روز شما اگر نقشه کش شدید هزاران هزار ترسیم رو در هفته انجام میدید، فراموش میکنید که این کدوم بود. بره فولدر فولدر خودتون اسم پروژه‌ای که دارید انجام میدید رو مشخص کنید، تاریخش رو انجام مشخص کنید، و حاوی چه اطلاعاتی هستم بهتره که با یه دونه نوت‌پد چیزی بنویسید و بذارید برای خودتون. بگید آقا این نقشه‌ای که مثلا 200 تا 300 تا نقشه‌ای که اینجا هست حاوی این اطلاعات. این یکی از کارهایی که بحث تجربه من میگم انجام بدید، خیلی به نفعتونه در آینده. فایلی که می‌خواید سیو کنید رو همیشه بهتره که ورژن پایین انتخاب کنید. یعنی من جا نوشتم مثلا اگر ورژن بالای اتوکد استفاده می‌کنید، هنگام ذخیره کردن بهتر از ورژن آن رو پایین تعیین کنید تا در جایی که اتوکد ورژن پایین نصب میشه باز بشه. یعنی شما اینو دیگه بتونید خودتون انقدر سیستم‌های مختلف کار کردید بلدید، به خیلی سادهش میشه همین کار مثلا مایکروسافت ورد و چه می‌دونم اکسل و پاورپوینت و اینا. اگر یه دونه نرم افزار داشته باشید که ورژن پایین‌تر داشته باشید، به توی ورژن بالاتر توی سیستم دیگه باز نمیشه، ولی اگه بالعکسش همیشه باز میشه. واسه بهتره که شما که دارید حالا فایل DWG رو سیو میکنید، DWG هم که همون مخفف دراینگه، شما اگر اینو میخواین سیو کنید بهتره که بیاین توی ورژن حالا من 2004 2004 هم یه خیلی قدیمیه، ولی خب بهتره چون بعضیا هنوز هستن 2004 کار میکنن. میام فایل در واقع تغییرات تو 2004 رخ داده، 2012 رخ داده و الان دیگه من خودش خودم بیشتر 2014 15 کار نکردم تا ببینم الان چه تغییری کرده سیستما، ولی این دوتا به نظر من بهترین ورژناش هستن. 2004 سیف کنید که اگر جای احیانا برای پرینت، چون شما احتمالاً خود دستگاه پرینتر و پلاتر ندارید، یه روزی شما باید برید این کافینتا یا اونایی که پلات میگیرن چاپخونا رسم کنید، در واقع رسم شما رو پرینت بگیرن، اونا شاید ورژن 2004 داشته باشن. بنابراین بهتره که 2004 سیو کنید که این مختلف این اختلافات ایجاد نشه. البته روش‌های دیگه هم هست برای سیو کردن فایلتون، اینه که به در واقع پی دی اف سیوش کنید، مثل کاری که تو ورد انجام میدید، برید پی دی اف سیو کنید بعد پی دی اف رو پرینت بگیرید. ولی خب بهتره که شما یه دی دبلیو جی داشته باشید که احیانا شد تا لحظه آخر پرینت رسم شما تغییرات ایجاد میشه. امیدوارم وقتی که سر کار میدید یا احیانا جای مشغول هستید، چه در بوده تکنسیان دستگاه تراش باشید، دستگاه فرز باشید، یا احیانا تغییرات تو موتور بخواید اعمال کنید، تکنسیان دستگاهی باشید که ساخت موتورها رو انجام بده، چون به موتور رشته شما موتوره، یا اونور طراح موتور باشید، در لحظه ها تصمیم گیری انجام میشه، تغییرات اعمال میشه. پس بهتره که فایل دی دبلیو جی همیشه همراهتون باشه که بتونید دقیقاً تغییرات رو اعمال کنید که بعد حالا برای پرینت گرفتن مشکلی براتون پیش نیاد. من تا اینجا میخوام این جلسه رو تموم کنم که بریم یک مروری هم داشته باشیم روی جلسه‌ای که انجام دادیم. پس ما اومدیم در ابتدا سینما رو گفتیم، روش تشخیص سینما چطوری باشه، یعنی سمت تصویر سمت بالا سمت چپ بالا کدوم تصویره، پایینش کدوم تصویره، سمت راست بالا کدوم تصویره، چطوری میتونیم انجام میدیم، خطچین چیه، تلاقیه و مماس دوایر و سطوح دوار با سطوح صاف ما به چه صورت میشه، خطچین میشه، خط میشه. بعد ما این توضیح کلی در شکل شمایل صفحه اول اتوکد که باش روبرو میشید ارائه دادیم. این صفحه یه دونه درا تولبار ما کار داریم، مودیفای کار داریم، چطوری بیایم سیستم رو مشخص کنیم که متریک باشه یا نباشه، و بعد در نهایت چطوری سیو کنیمش. تا اینجا فکر می‌کنم یه توضیحات خوبی داریم. از این به بعد میایم در مورد ترسیم خود اتوکد صحبت می‌کنیم. این کارا رو حتما انجام بدید، اگر تو خونه نصب ندارید حتما امروز نصب کنید اتوکد رو، اگر سیستم ندارید احیانا برید حداقل فیلماش رو ببینید. نمیدونم بدون سیستم میخواین چطوری کار کنید البته، ولی خب به هر حال هر جور امکانات در اختیار دارید. من نمیخوام به کسی بگم برید سیستم بخره با اینکه ما با اتوکد کار کنم، ولی اگر اینا سیستم ندارید تو کام تو گوشی اینا نصب بشه اتوکد، ولی فکر نکنم به این صورت باشه چون خیلی ورژن سبک‌تری است، کار کردن باش بسیار سخت‌تره. در جلسه بعد میام دیگه میایم به رسم اتوکد میپردازیم، ابزارهای رسم رو توضیح میدیم دونه دونه و بعد نهایت میگیم نقشه واقعی رو با هم دیگه تمرین میکنیم.